به پس منتها بعد از معونه سنه. و حتی اضافه کردن به این اجارات رو، اجاره در عبادات رو هم استثنا نکردن، به ویژه اجاره در حج رو که روایت خواستم داشتیم و مرحوم صابر از کنم صاحب وسائلم بر اساس او فتوا داده بودن، اون رو همیشون استثنا نکردن، فهمودن مطلق درآمدهایی که از طریق کسب هست، حتی اجاره، حتی اجاره در عبادات، اهم از عبادات واجب و مستحب، اینها متعلق خمس است بعد از معونه سنه. این یک. نسبت به مطلق فواید دیگر مثل هبه و هدیه و جایزه، اینها را هم با یه احتیاطی ولی بعد فتوا دادن که اینا هم خمس داره. این هم دو. نسبت به عرض کنم یک مواردی هم توقف دارن، در واقع احتیاط کردن، مثل میراث غیر محتسب و مثل وصیت خاص، مثل نذر خاص، کسی مالی نذرش کردن یا وصیت خاصی در باب او شده، ایشون اینجا توقف دارن و احتیاط کردن. اینم دوتا. نسبت به این مواردی هم احتیاط مستحب دارن، فتواشون اینه که خمس درش نیست ولی احتیاط مستحب کردن، مثل مهر و عوض خلع، مهر و عوض خلع و میراث محتسب، میراث های معمولی رو که حالا بعد محتسب و غیر محتسب هم تعریف بشه، در این موارد احتیاط مستحب کردن، یعنی فتواشون اینه که خمس ندارد ولی مستحب است. این مبنای ایشون بود. حالا حواشی هم دارن متأخرین ملاحظه فرمودید. خب فی الجمله حالا بررسی بکنیم اصل خمس در ارباح رو، تو بعد حدود تفصیلش رو هم دقت کنیم ببینیم چی هست. اصل خمس در ارباح عرض کردیم که روایاتش رو خوندیم، از روایات استفاده میشد که هم ارباح مکاسب خمس داره، هم که بالاتر مطلق الفواید. باز یه بار دیگه هم تنقیح میکنیم دیگه، روایات متعددی هم بود، بعضی هاشم صحاح بودن، جای مناقشه هم نبود. عرض کنم مثل کل ما افادن فی کل ما افادن ناس، حالا روایات متعدد خوندیم دیگه تکرار نمیکن. این یه دسته از ادله بود برای خمس در ارباح تجارات و بلکه فواید، ارباح مکاسب و فواید. و اما دومین دلیلی که ادعا شده که شاید به لحاظ رتبه هم سابق باشه برای خمس در فواید و ارباح مکاسب، آیه معروف و علم و انما غنمتم هست، و علم و انما غنمتم من شئ فان خمسه لله و للرسول، که در این آیه هم در دلالتش ما قبلا مفصل بحث کردیم و اجمالا اونی که بهش رسیدیم این بود که در این آیه گرچه ممکنه کسی جواب بده، این که این در سیاق عرض کنم آیات جنگ آمده رو ممکنه کسی جواب بده، ولی بیش از این علایه حال نمیشه ازش استظهار کرد که مقصود از غنایم در اینجا یکی غنایم جنگیست. حد اکثر تعمیم بدیم به فواید غیر مترقبه، نه ارواح مکاسبی که فایده های مترقبه ای هستن. به طور طبیعی انسان در تجارت دنبالی سود متعارف و مترقبی هست، هم و عرض کردیم نه به استناد خود آیه میشود بیش از این رو اثبات کرد. قبلا اول مباحث خمس هم بحث کردیم، لابلای مباحث هم مفصل در همین مباحث فواید بحث شد. به لحاظ روایات هم عمده روایتی که در بین بود که سندن قابل اعتماد بود همین صحیحه علی ابن مهزیار بود که عرض کردیم از صحیحه علی ابن مهزیار هم نمیشه استفاده کرد که موضوع خمس در این آیه مطلق الفوائده. قناعت کردین؟ بحث کردین دیگه، چون اگر بخواید بگید مطلق الفوائده بعد بفرمایید که ما قبل تخصیص نسبت به او هست و این لسان لسان تخصیص نیست. مفصل بحث کردیم دیگه بر نمیگردیم تکرار کنیم. بنابراین به این آیه شریفه آیا میشود استناد کرد برای خمس در مطلق الفوائد، اما از فوائدی که غیر مترقبه هستند یا فوایدی که مترقبه هستن از طریق کسب و همچنین غنایم جنگی؟ عرض کردیم نه، نمیشه مطلق الفواید رو بهش تمسک کرد. حد اکثر اگر تعمیم بدیم به لحاظ عرض کنم استظهاری که در مجموع میشود از لغت و جمع بین روایات و اینها پیدا کرد، حد اکثر اینه که آدم بتونه بگه این غنیمت شامل بیش از غنیمت جنگی میشه و شامل فواید عرض کنم غیر مترقب هم میشه، کما اینکه به لحاظ روایات هم از صحیح علی ابن مهذیار بیش از این استفاده نمیشد، گرچه مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه خواستن بفهمند که در صحیح علی ابن مهذیار فواید عطف شده به قنایم و عطف تفسیری هم هست و مراد از فواید هم مطلق الفواید و اون چه هم که قبلا حضرت استثناء فرمودن اون رو به معنی تخصیص بیان کردن، ولی عرض کردیم این قابل پذیرش نیست. سیاق روایت علی ابن مهذیار اینجوری درست معنا نمیشه، مفصل بحث کردیم برنمیگردیم. پس بنابراین به این آیه شریفه مشکل بشه تمسک کرد برای اثبات خمس در مطلق فواید و حتی محدودتر ارباح مکاسب نمیشه تمسک کرد، حد اکثر برای خمس در غنایم حرب و فواید غیر مترقبه‌ای که خود حضرت هم چند مثالش رو ذکر کردن، هدیه مثلا خطیره، میراث غیر محتسب و امثال این هاست. بنابراین آیه دلالت واضحی بر خمس در ارباح مکاسب و دشوارتر از او بر مطلق الفواید نداره. حالا این بحثشو کردیم دیگه، محل بحثم از تکرار نشه. و اما بعد از آیه به اجماع هم تمسک شده. اجماع البته اجماع منقول متعدد داریم، خیلی اجماع منقول داریم و لا خلاف نقل شده، اجماع نقل شده و بنابراین اجماع بعید نیست حتی از مجموع این آدم اطمینان پیدا کنه به یه نوع اجماعی. مخالفت هایی هم که شده بر اساس تتبع مخالفت آشکاری نیست که واقعا مثل ابن عقیل ابن عبی جنید واقعا مخالف با خمس در ارواح مکاسب باشن، این خیلی واضح نیست که این مخالفت رو بشه بهشون نسبت بدی. علایال مخالفتشون هم خرق اجماع نمیشه باهاش، حالا اون بحث کردن دیگه دنبال بفرمایید. علایال این اجماع بعید نیست کسی ادعا بکنه که همچین اجماعی در مسئله هست، منطقه تمام مسئله اینه که این اجماع بله آره حد و حدود جزئیاتش خیلی واضح نیست، یه دلیل لبیست نمیشه برای مطلق الفائده بهش تمسک کرد مثلا. یه نکته است در باب اجماع که چون دلیل لبیست لسان نداره که ما به اطلاقش اخذ بکنیم بگیم در مطلق الفواید اجماع هست، باید به قدر متیقن اجماع اخذ کرد. یه نکته. نکته دوم میگم که اجماع در مقام اجماع مدرکیه دیگه، چون مسلم مدرکه، چون ما دو جور میتونیم ادعا بکنیم، یکی اینکه اجماع امریست که کاشف قطعی از قول معصومه، این اون اجماعی که به درد ما میخوره اینه که به نحوی حدی اجماع شکل بگیره و به گونه اجماع فقها باشه که ما رو برسونه به قول قطعی معصوم، نظر قطعی معصوم. و اما اگر اجماعی بود که میدونیم پشتوانش مدارکی که در اختیاره، خب میشه در حد همون مدارکی که پیش از اون مدارک به روایات برای ما چیزی رو اثبات نمیکنه. اینجا هم جزو اجماعات مدرکی است. من آقای هاشم میخواستن یه نکته ای رو اینجا اضافه کنن، بگن نه اجماع در اینجا مدرکی نیست، فرق داره با سایر اجماع مدرکی. درسته اینجا یه مدرکی وجود داره، همین روایات متضافره‌ای که خوندیم، روایاتی که در باب خمس فواید بود و در باب مثلا میراث بود، در باب اسکان جایزه و امثال اینها بود، این روایات مدرک همین فتاواست. بنابراین آدم احتمال قوی میده که مستند به همین روایات چیزی برای این روایات نبوده، یک امر مطلقات قطعی از معصوم باشه منهای این روایات، ما چنین احتمالی نمیدیم. شما میخوام بگن در اینجا این طور نیست، در اینجا این اتفاق عرض کنم فقهای شیعه کاشف از قول قطعی معصومه، ولو مدرکم بر داریم و این روایت بر طبق اون مدارکه، ولی یه خصوصیتی داره در اون که میخوان بگن که حکم واقعی مسئله در این موضوع حتما روشن بوده، نمیشده یه همچین مسئلهی که محل ابتلای جامعه شیعه بوده و جز مسائل مهم عرض کنم سیاسی و اعتقادی و یعنی یه مسئلهی که چند جانبه است، از یه طرف برمیگرده به بحث اعتقادات و بحث اختلافی که بین ما با عامه هست بر سر حقوق اهل بیت علیهم السلام، از یه طرف برمیگرده به مسائل حقوق مالی، از یه طرف برمیگرده به خمسی امر عبادی است، این امر به این مهمی که ذو ابعاد بوده قاعدتا حکمش واضح بوده، یعنی اون نظر واقعی معصوم و حکم واقعی مسئله نمیشده واضح نباشه. حالا که حکم واقعی مسلم روشن بوده، این اجماع نمیتونه برخلاف حکم واقعی باشه دیگه. پس بنابراین حکم واقعی همین است. قرنوت کچ میکنه از قول معصوم در اینجا به زمینه مقدمه. یه جایی میگید نه علمای مدرک بود و طبق مدرک فتوا دادن دیگه. ارزش این فتوا به اندازه همون روایت صحیح است. اگر یقین آور، یقین آور. اطمینان آور، حتی اطمینان هم نزن معتبرم میاره، اجماع هم بیش از ظن معتبر نسبت به قول معصوم برای ما نمیاره. ولی در اینجا به نکته این که حکم واقعی مسئله حتما واضح بوده و نمیشده چنین مسئله مهم ذو ابعادی حکمش برای جامعه مؤمنین و شیعه تو طول تاریخ مبهم باشه، حالا که حکم واقعی از معصوم تلقی شده بوده، این اجماع درست بر طبق روایاته ولی نمیتونه خلاف حکم واقعی متلقات از معصوم باشه. این ادعا را اگر کسی قبول کرد که در مسئله خمس ما مطمئنیم که حکم واقعیش تلقی از معصوم شده بوده، این حرف درستیه. اگر حکم واقعی از معصوم تلقی شده، نمیشه این اتفاق علما برخلاف حکم واقعی باشه. آدم یقین میکنه که حکم واقعی هم همینه. ولی حالا این ادعاست دیگه. این ادعا خودش اثباتش دشواره. بله. بله حالا فعل جملهش دیگه. فعل جملهش از اموری بوده که قطعا حکمش معلوم بوده. نمیشه بگید حکم خمس در ارباح مکاسب از ناحیه معصوم تلقی نشده بوده حکم واقعیش. این امر به این مهمی حتما الغا شده و تلقی شده، پس این اتفاق علما کاشفه از اون حکم واقعی از کنم تلقی شده از معصوم میشه. این ادعاست دیگه، اگر کسی پذیرفت، ولی اثباتش به این راحتی نیست. یعنی چی میشه مدرکش؟ ما اجماع برای همین میخوام، ما اجماع رو میخوام که ما رو برسونه به حکم متلقات از معصوم. اجماعی که معتبر است در عرض قول معصوم که نیست که. یعنی خود شما رو که شما اجماع رو که امامیه معتبر نمیدونن در عرض قول معصوم. میگن اجماع کاشف از قول معصوم. منتها بحثی دیگه کدام اجماع؟ اجماع مدرکی کاشف از جز مدرک از چیز دیگه کاشف نیست. اگه اون مدرک قطعی است، این اجماع هم از حکم قطعی کشف میکنه. اگه ظن نیست، از حکم ظنی کشف میکنه. بنات فهمیدین؟ میخوام بگن در اینجا با این که مدرک داره و بر طبق مدرک این فتوا، ولی یه نکته ایست که اون نکته ما رو به این میرسونه که حتما حکم واقعی معصوم هم بر طبق همین اجماع هم. نظر واقعی معصوم. اون نکته همینه که ما یقین داریم حکم واقعی این موضوع از ناحیه معصوم تلقی شده بوده. در ورای از یک روایت و دو تا روایت حکم واقعیش قطعا تلقی شده بوده. حالا که اجماع این طرفه، بس حکم واقعی همینه دیگه. اگر اون مقدم رو به فضیل طرف خوبیه دیگه. ولی ممکنه کسی بگه نه به چه دلیل ما بودیم و ائمه روایاتی بیان فرمودن همین. اگه این روایت قطعیه که خوب قطعیه، قطعی نیست این حکم هم قطعی نیست. نه ارزشش به اندازه روایات بیش از روایات نیست این اجماع. یعنی از کردم اگه اینو اثبات کردی، این بحث سغرویستیه که واقعا بتونیم اثبات کنیم که ائمه علیهم السلام یه شبکه‌ای داشتن، از طریق اون شبکه این مالیات شرعی رو دریافت میکردن، ولو مطالبه هم نمیکردن به معنی جبایه، ولی دریافت میکردن، به دستشون میرسیده. بنابراین یه امر مسلم قطعی بود حکم واقعیش بل جملش نافل جملش. اگه این رو بگید بله نسبت به فعل جمله حکم خمسه در ارباح مکاسب ما قطع پیدا میکنیم که این حکمی که فتوایی که فقها دادن جزو امور قطعی است که از معصوم تلقی شده، بیش از این روایات هست. صرفا این نبوده که یه روایاتی به ما رسیده، نه یه روایات هست در کنار این روایات یک قرائن دیگه هم بوده که ما یقین داریم به زمین اون قرائن تلقی شده حکم قطعی خمس. یه امر مسلمی بوده، یه امر واضحی بوده، بلکه از این بالاتر میشه همون بهش اضافه کنی سیره دیگه. این تقریبا همون سیره هم میشه. سیره ائمه این بوده که به وسیله شبکه‌ای که حالا به آقای میفرست میشه میذارن شبکه، و از این طرف هم دریافت میفرمودن، از این طرف هم یه سیره مستمره‌ای بوده که این خمس رو پرداخت میکردن. بنابراین ممکنه کسی به سیره مستمر تمسک کنه، سیره‌ای که متصل به زمان معصوم هم هست، نه اینکه بعداً پیدا شده. در زمان معصوم هم یه شبکه وکلا بوده، اینا یکی از کارهایی که میکردن همین خمس رو عرض کنم گردآوری میکردن و به مصرفش و به دست معصوم علیه السلام میرسوندن. بنابراین هم سیره مستمره تا زمان معصوم داریم، هم حتما حکم قطعیش متلقات از معصومین بوده، یه همی بوده واضح بوده حکمش، و حتما این حکم واضح خلاف این اجماع فقها نیست دیگه. پس بنابراین حکم واقعی مسئله همینه. این مجموعه قرائنی است که ذکر کردن چیزی بیش از روایات ممکنه ازش به دست بیاد. صرفا این نیست که ما هستیم و یک روایات در مسئله، فقها هم صرفا به این روایات فتوا میدادن، نه، در کنار این روایات یک امر متلقات مسلم قطعی بوده این خمس، به طوری که حتی اگر روایات هم نبود جز امور متصالم بود فل جملش. ولی این که عرض کردم این اجماع لبیه دیگه، لسان نداره ما به اطلاقش اخذ کنیم، ولی اینکه فل جملش در جامعه مؤمنین بوده و ائمه یه شبکه‌ای برای اخذش داشتن، مؤمنین پرداخت می‌کردن، این امر مسلم هم سیره مستمره بوده هم یه حکم متلقات قطعی بوده. ما بودیم و روایت هم نبود میگفتیم فل جملش مسلم. یعنی اون می‌خوام بگم بیش اجماع بیش از روایات پشتوانه داره. بله در بعضی از اجماعات همونه، ما بیش از این روایات براش پشتوانه قائل نیستیم، احتمال می‌رسن مدرکش تماماً به همین روایات برگرده. ولی در خمس غیر از این روایات هم سیره بوده، هم عرض کنم یه امر مسلم قطعی متلقات از معصوم بوده بر اساس قرائن. این روایات هم بیان همون سیره، بیان همون حکم قطعی متلقات، فتوای فقها هم بر وفق همون حکم قطعی متلقات و روایات، اما حدود و ثغورش رو بر از روایات اخذ کرده علی حال. پس بنابراین این ادله‌ای که ما داریم، عرض کردم کتاب خیلی دلالتش واضح نیست، اجماع و سیره فل جمله تمامه، روایات هم که جای تردید نداره متواتر اجمالی هستن. همین روایاتی که در باب خمس آمده، خمس ارواح مکاسب، زمیمه کنید به روایاتی که در باب استثنای ممونه آمده، زمیمه فرمایید به روایات تحلیل که اصل خمس رو درش مفروضه، فل جمله خمس در ارواح، این قطعا از اموری است که در روایات برش تأکید شده و دلالت داره روایات ما، تواتر اجمالی داره روایات، اما حدود و ثغورش رو باید بحث میکنه. در مقابل این عرض کنم ادله‌ای که داره که عمدتاً بله که چی؟ فل جمله ارواح مکاسب، اما این که حالا مثلا نه، خب روایت که مسلمه، ببینید میخوان بگن بیش از روایات یه اجماعی هم داریم یا نه، ولو بر فل جملهش، چون اجماع که هیچ وقت فل جمله نمیشه در خمس ارواح مکاسب، نه حتی فل جملهش بیش از روایات، یعنی یه روایاتی داریم که ممکنه کسی بگه این روایت مثلا مناقشه سندی کنه یا مناقشه دلالی کنه، یه حکم میگن اجماع فل جمله هم داریم، یعنی کسی در روایات مناقشه سندی و دلالی هم کرد، ولی فل جملهش باز دوباره قدر متیقنش اجماعی است، متلقات قطعی از معصومه، قدر متیقنش سیره مستمره مؤمنین تا زمان معصوم بوده که این خمس رو پرداخت میکردن. پس بنابراین هم سیره مستمره داریم تا زمان معصوم، هم یقین داریم که اصل فل جمله خمس در از ارواح متلقات از معصومه، حالا روایات هم داریم، ممکنه در روایت در سندش یا دلالتش رو جای مناقشه کنید، ولی فل جمله و قدر متیقنش از امور متصاعد اینو میخوان بفهمن درستم از ظاهرا، هم یک سیره فل جمله به لحاظ نقل تاریخی و اینا ثابت هست، همین که اصل حکم متلقات از معصوم بوده قطعی بوده، اینا اصلا بودین صرفا بر اساس روایات نبوده، البته خصوصیات رو باید به روایات برگردونیم، اما تنقیح دایره موضوع برمیگرده به روایات بیشتر، نمیشه از رو اجماع به دست آورد، چون حالا شاید بعدن هم عرض بکنیم نقل قولی که بین فقها هست، بعضیا فقط ارباح تجارات رو گفتن، بعضیا زراعات رو مثلا عرض کنم مکاسب دیگه هم بهش اضافه کردن، بعضی مطلق الفوائد رو گفتن، خود جمع بین این کلمات هم در که کلمات قوم بگیم ده یه اجماعی دارن که مطلق الفوائد رو همشون گفتن یا حتی مطلق ارباح مکاسب رو گفتن، اینطوری نیست بیان فقها در طول تاریخ، اینجوری نیست که یه اطلاق جامعی داشته، ولی فل جملهش مسلمه، که علاوه بر خمسه در معدن و نمیدونم کنز و امثال اینا در ارباح مکاسب هم خمس بوده مسلم و سیره مستمرن بوده که امامیه پرداخت میکردن این خمسه حتی در زمان اهل بیت علیهم السلام. غیر از خمس معدن و نمیدونم غنایم جنگی و کنز و قوس و امثال اینا مال مخلوط به حرام و غیر از اینا یه خمس دیگه ای بوده که مسلم بوده و پرداختش میکردن. این به نظر میاد جای تردید نیست به لحاظ سیره، به لحاظ عرض کنم اجماع این جای تردید نیست، ولی تفصیلش که چی بوده ناچاریم به روایت رجوع کنیم دیگه. اجماع خاص این اجماع در مورد کاشف از قول معصوم این ادعاست دیگه، حرف بدی هم نیست که این اجتماع قول فقها ها در مورد که ما میدونیم اصل حکم از معصوم تلقی شده باشه، تلقی شده، کشف میکنیم که همین امر تلقی شده بوده، خمس در ارباح تلقی شده بوده نه عدم الخمس. یقین یعنی به تعبیر دیگه ما یقین میکنیم که اصل خمس در ارباح از امور قطعی است. به لحاظ روایات ممکنه بگید اگه روایات به حد تواتر برسه بله، اگر نرسید میگید به زمینه سیره قطعی به زمینه اجماع ما یقین میکنیم که اصل حکم که حکم مسلم بلا تردیده. درست هم از این تا اینجاش از امور قطعی است، فقط یه مناقشه اینجاست که این مناقشه خوب طبیعتاً باید جواب داده بشه. بعض روایات هم هست که ادعا شده این روایات دلالت میکنه بر عدم الخمس، یعنی نقطه اینا باید جواب بدیم دیگه که این حرفی که میگید که امر متسالم، نه ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر عدم الخمس، مثل همون روایاتی که قبلا بعضیشو خوندیم، یه روایت بود در باب عرض کنم اجاره برحج که معلوم شیخ خرم بهش فتوا داده بودن دیگه که اگر کسی اجیره برحج شد نه موقعی که دریافت میکنه عرض کنم اون وجر رو، نه موقعی که حج رو انجام داد مازاد بر هزینه حج بود، لازم نیست خمس بده. اون روایت رو خاطر مبارکتون باشه مفصل بحث کردیم، وجوهی براش گفته بودن که این روایات محتمل است، مثل این که روایت فقط ناظر به اونجاست که اولی که پول رو میگیری لازم نیست خمسشو بدی، اما اینکه بعد از هزینه حج لازم نیست بدی، نه روایت ناظر به اون نیست. یا به وجوه دیگری که از کردیم اینو همش خلاف ظاهر روایت، ظاهر روایت همونیست که شیخ خور فتوا دادن عنایت فرمودین، ولی این روایت رو مثل مرحوم صاحب جوابی فرمان که خلاف متسالم فقهی است، انقدر امر متسالم بوده که این روایت صحیح معتبره رو ایشون کنار میگذارن، میگن یا باید تعویل کنید یکی از تعویلات ولو این تعویلات خلاف ظاهر باشه یا رفعی عددش کنید. سلام علیکم رحمت الله، این بیان ایشونه، میگن یا باید رفعیت کنید یا حملش کنید به یکی از تعویلات. علی ای حال این روایت حتی اکثر اگه کسی گفت نه رفعیت میکنیم نه حمل میکنیم بر تعویلات، میشه مثلا همون نظریه مرحوم شیخ خور دیگه که در خصوص اجاره بر حج خصوصیتی از خمس ندارد، این که نقض اجماع نمیکنه، این که نقض این ادله رو نمیکنه، یه تخصیص موردی است حد اکثر. یه روایت دیگه هم بود که در باب دوم عرض کردیم، در باب خمس غنایم جنگی غنایم حرب، روایت اول بود لا خمس الا فی الغنیمه فی الغنایم، حالا این عبارت فی الغنیمه به نظرم میاد، اونجا مفصل بحث کردیم که این روایت عرض کنم یا ناظر به خاطر مبارکتون است 5 6 تا جمع داشت این روایت که با بقیه روایت باب خمس قابل جمع تعارضی نداره، چون این غنیمت و غنیمت دارالحرب بگیرید حسش هم اصل مطلق بگیرید با همه روایات باب خمس دیگه معارض میشه دیگه. در مقام حس بیان میکنه خمس فقط در غنایم حرب دارالحرب، لذا در معدن و کنز و قوس و با همه اون روایات معارض میشه، ولی عرض کردیم قابل جمع وجوهی براش گفته بودن، یکی شمی بود که این اصلا حصر اضافیه که بعضی روایات دیگه هم داریم، مثل اینکه این ناظر به خمس در مقابل خمس فیه، یعنی ما دو جور انفال داریم و از فی و فی داریم و غنیمت، فی و اینا اون چیزیست که بدون جنگ به دست آمده، غنیمتون نیست که از طریق جنگ به دست آمده، لا خمس الا فی الغنایم یعنی در فی خمس نیست، ممکن این حس اضافی باشه، شواهدی هم داره، 4-5 تا جمع بود که مفصل عرض کردیم. بنابراین اون روایت اصلا دلالت نمیکنه بر اینکه خمس در فواید ارباح مکاسب نیست، چون اگه اون روایت بخواید عکس بکنید بعد خمس در عرض کنم کنز و معدن و همه اینا هم نفی بکنید و جواب دادیم اونو دیگه عرض کردیم. لذا اون عمده روایاتی که بهش تمسک شده که آقا در مقابل این اجماع و سیره و حتی بعضی دلالت آیه مبارکه و در مقابل این همه روایات متضافره ما روایاتی هم داریم که خمس در غنایم رو نفی می... خمس در ارباح مکاسب و تجارات و فواید رو نفی میکنه. یکی اون روایت لا خمس الا فی الغنیمه یا فی الغنایم لا خمس الا فی، که صحیح هم بود. بله روایت اول باب دومه. بله روایت چی بود؟ لا خمس الا فی الغنایم. اون روایت رو که عرض کردیم قطعا جمع دلالی داره با روایات دیگه، قطعا مراد این نیست که خمس فقط در غنایم جنگی است و در غیرش اصلا خمس نیست. یه جمعی هم که کرده بودن همین بوده که گفتن غنیمت جامعه‌ای مطلق الفائده است. اگه این باشه که دیگه اصلا از محل بحث از خارج میشه دیگه، مؤید میشه. ولی بر فرض اگرم بگیم مقصود غنایم جنگی است، بعد جمع کرد 4 5 تا جمع، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ خرد، دیگران یه وجوه جمعی ذکر کردن، مفصل قبلا بحث کردیم. ببینید روایت خود مرحوم شیخ خرد دو سه وجه جمع رو ذیل همین روایت بیان میکنن. لذا این روایت اصلا دلالت نمیکنه بر نفی خمس در ارباح مکاسب و فواید. این یک. و اما روایت دوم هم که در باب حج بود، بر فرض اینکه دلالتش تمام شه، سندش هم تمام شه، میشه همون فتوای مرحوم شیخ خرد که در خصوص اجاره در عبادات، اونم اجاره در حج، درآمد از طریق اجاره بر حج خمس نداره. این استثناء میشه، این معارض با خمس در فواید و ارباح مکاسب و اینها نیست. این روایت. اما یک اشکال دیگه ایست که اینم باید بررسی بکنیم و اون این است که این خیلی هم جدیه، به خصوص در دوره های اخیر هم خیلی بهش میپردازن، دامن میزنن، دیدی که آقا این خمس اصلا سابقه نداشته. و اون این است که این خمس گویا عین و اثری ازش تا قبل از زمان صادق علیه السلام نیست. یعنی نه در سیره نبی اکرم، نه در سیره امیرالمومنین. و بعد کسانی که بعد آمدن مدعی شدن، اونها هم رسمشون نبوده، در حالی که اگه مالیات شرعی بود حتما اونا میگرفتن، روش سرمایه گذاری میکردن. از درآمد از کسب و از فواید خمسی گرفته نمیشده، نه زمان وجود مقدس نبی اکرم، نه زمان امیرالمومنین و نه زمان دیگرانی که بعد مدعی بودن. در حالی که این اگر از اموری بود که عرض کنم تشریع شده بود، باید حضرت اقدام میکردن، خمس زکاتو میگرفتن، سایر مالیاتا رو میگرفتن، حتی زکاتای مستحب. ولی نسبت به این خمس اصلا ما نداریم که حضرت اقدام کرده باشن یا روایتی داشته باشیم از امیرالمومنین مثلا در باب این خمس، از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باب خمس غنایم به معنی فواید و از کنم ارباح مکاسب، نه به معنی غنایم جنگی. چنین چیزی نبوده. بنابراین امری است که از زمان صادقین علیهم السلام شروع شد. اگه حکم شرعی است پس چرا سابقه نداره؟ این یه اشکال جدی. خب جوابای متعددی دادن. عمده جوابه که جواب صحیحه این یکی دو جوابه. یه به یه جواب بر. دو جواب به یک جواب برمیگرده. یک جواب این است که احکامی که تشریع میشده در زمان نبی اکرم همه تشریع شده. ما هیچ حکم شرعی که تشریع نشده باشه نداریم. اما این که حتما حکم تشریع شده باید بیان شده باشه، عنایت کردین، در زمان خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینطور نیست، بلکه ما یک سلسله احکامی داریم که تشریع شده ولی به تدریج بیان شده. همینطوری که در زمان خود حضرت یه تدریجی بوده، یه سلسله از احکام هم در زمانهای بعد ابلاغ میشه، در ودیعه در نزد معصومین هست، اون حکم تشریع شده رو بیان میکنن، بیانش به تأخیر افتاده. بنابراین تشریع کامله. پس این ادله‌ای که شما میگید حد اکثر دلالت میکنه که بیان نشده. خب بیان نشود، بنا نبود همه احکامی که تشریع میشود بیان بشه. حتی در روایت ما داریم خاطر مبارکتون است، خیلی از احکام از تشریع شده، امام زمان علیه السلام ابلاغ میکنه، ابلاغش تا زمان حضرت به تأخیر افتاده. پس بنابراین اگر کسی این مبنا رو قبول کرد، این مبنا رو عامه خیلی قبول ندارن، ولی این مبناییه که امامیه قبول دارن، روایت متعدد هم داریم. اگر این مبنا رو قبول کنیم اصلا جای مناقشه نیست که خب این حکمش تشریع شده، تأخیر افتاده، صادقین علیهم السلام بیان کردن. یه علت تأخیرش هم بعضی‌ها گفتن، در بعضی روایات هم بهش اشاره داره اصلا، که اگر اصلا گفته میشد این حق مسلم بنی هاشم هم مثل بقیه حقوق فدک و اینا هم غصب می‌شد دیگه. ببین غصب نشه، به تأخیر افتاده، ائمه علیهم السلام بعداً بیان کردن، بعداً هم خودشون عکس کردن. لذا در بین عامه اصلا چنین چیزی نیست که اون عکس بکنن. نرد میفهمون شده یه حکمی که از طریق اهل بیت بیان شده، حکم عام از بیان اهل بیت استفاده میشه، همه باید این خمس رو پرداخت بکنن. ولی عرض کنم نسبت به خصوص از کنم شیعیان دستور داده شده، پرداختم میکردن، بخششم تحلیل شده و با یه شرایطی. بنابراین این بر اساس این مبنا که کاملا درسته که احکامی که تشریع میشده ضرورتا همزمان با تشریع ابلاغ هم نمیشده. تشریع در زمان نبی اکرم کامله، کامل شده، ولی ابلاغش به تأخیر افتاده. مسائلی هم داشته در باب خمس، مسائل متعددی هم بوده که یکیش همین بود که عرض کردم. این یه جواب اصلیه. جواب دوم که به همون جواب اول به یه شکل دیگه برمیگرده، این منوط به این است که شما برای ائمه علیهم السلام حق تشریع قائل باشید. اگر کسی برای ائمه علیهم السلام حق تشریع قائل شد، میگه ائمه علیهم السلام مثل وجود مقدس نبی اکرم که حق تشریع داشتن، حق تشریع حکم داشتن. بله نبوده، ولی به امام حق تشریع دادن، چه اشکال داره؟ مگر به وجود مقدس نبی اکرم حق تشریع ندادن و تشریعهای متعددی نکردن؟ خدای متعال امضا فرموده، مثل حکم خود حضرت حق امضا شده است، مثل دو رکعت در نماز فریضه در نمازهای چهار رکعتی برای حاضر و موارد دیگری که سنن النبی از گاهی ازش تعبیر میشه، از اینها تعبیر به سنن. حکم فریضه واجبه، ولی چون حضرت تشریع کنه گفته میشه سنن النبی. ائمه معصومین هم مثل نبی اکرم خدای متعال بهشون حق تشریع داده، این حکم تشریع فرمودن، چه اشکال داره؟ اینم احتمال، اینم اگر کسی این رو بپذیره که این عرض کردم، اینم کثیری از بزرگان از امامیه قائلن. اولی که تقریبا این امر متفقه، همه امامیه قائلن که احکام ولو بگیم ائمه علیهم السلام حق تشریع ندارن، ولی بیان خیلی از احکامی که تشریع شده به اونها واگذار شده. این از مسلماته. اما دومی ممکنه نه اجماعی نباشه، ولی کثیری از بزرگان امامیه قائلن که ائمه هم مثل وجود مقدس هم قابل حق تشریع دارن. اینم اگر کسی قائل شد باز مشکلی نیست، این حکم نبوده، ائمه تشریع کردن، چه اشکال داره؟ حالا مفصل بعد بحث کنیم حدود این تشریع چیه دیگه، ولی بنابراین این اشکال رفع میشه. یا فرض کنید جواب سومم اینه که نه، اصلا ائمه حق، فرض میکنیم حق تشریع نداشتن، اما حق ولایت بر اموال داشتن، حق داشتن از باب ولایت حکمی رو بیان بکنن، حکم ولایی این خمس که بعضی همینو گفتن، گفتن این خمس از احکام ولاییه که معصوم از باب ولایتی که بر اموال مسلمین داشته، این حکمو جعل کردن. خود اصلا حق تشریع هم فرض بکنیم ندارن، ولی حق ولایت، اعمال ولایت که دارن، که اعمال ولایت فرمودن از باب ولایتی که بر اموال داشتن تشریع کردن. البته فرق این با حکم قبلی باید توضیح داده بشه که فرق تشریع و اعمال ولایت چیه. ولی فرض کنید اگر بعضی از علمای شیعه برای ائمه فرض کنید حق تشریع قائل نباشن، بگن نه تشریع در زمان نبی اکرم تمام شده، چه سنن النبی چه فرائض الله تمام شده است، ولی برای معصوم همه علمای امامی حق ولایت بر اموال که قائلن، از باب ولایت بر اموال حکم جعل کردن دیگه. بنابراین اینا جوابایی است که جوابای اصلیه. یه جوابای فرعی هم داده شده که اونا دیگه حالا خیلی جا نداره بحث بکنیم. گفتن آقا نه اصلا این که ائمه اخص... بله ما اصلا نمیدونیم وضع این حکم در زمان نبی اکرم چی بوده، در زمان امیر. شما میگید آقا قطعا نبوده بود، از زمان صادقین شروع شد، نه بر ما روشن نیست، شاید بوده بعد دسته در بوته ابهام، مثل اینکه در دوره بنی امیه خیلی از احکام قطعی اسلام هم فراموش شده، مسامحه میشده درش، به طوری که مردم حکم زکات و حکم حج و اینا هم بلد نبودن، مردم شام حتی فرایض تعداد فرایض نمازهای واجب هم نمیدونستن. یعنی ممکنه که، یعنی این که ما بگید این مسلم در زمان نبی اکرم و امیرالمومنین نبوده، این از کجا میگید؟ این انعت کردید، یعنی اصل موضوع رو منکر شدن. البته سخت این حرف، ولی مثل بر ماهای خویی. حالا اون بله ببینید من از زمینه اون، البته در خصوص اونی که از اون رو باید استفاده میشه، خمس در غنایم حربه، ایش اونی که از امیرالمومنین خمس غنایم الحرب، بس در فوائده. نه نه لزام میخوان بگن که حضرت تحلیل کردن دیگه، خود روایت هم موضوعش همین بود دیگه، بحث اما بود دیگه، اون روایتی که از حضرت نقل در تفسیر امام حسن عسکری موضوعش اینه. حالا روایت تحلیل رو باید بخونیم، ولی علایال ببینید مرحوم آقای خوی میگن اصلا کی گفته زمان نبی اکرم و امیرالمومنین خمس دریافت نمیشده، نبوده، برای ما روشن نیست. خیلی از احکام مسلم هم در زمان بنی امیه و بنی عباس کار به جا رسیده که اصلا فراموش شده. این که نمیدونستن و تو ارتکازات نبوده دلیل بر نیست که در زمان نبی اکرم اهل بیت هم نبوده. این حالت خیلی دشواره که بگیم خمس ارباب مکاسب خمس به این گستردگی بوده و مثلا خلفای جاهر هم نمیگرفتن. این بعیده. این ادعا رو خیلی نمیشه قبول کرد. بله به این کیفیت که طلب کنند و اینا نبوده. و بعد جوابم دادن که اصلا خمس غنیمت فل جملش هم در روایات عامه هم هست. غنیمت به معنی فائده نه به معنی غنایم دارالحرب. اینم درسته. فل جملش هست. ولی این فل جمله برای اینکه باشی همچین حکمی رو اثبات بکنید رد میفرمایید. علاوه بر اینکه واقعا این حکم شناخته شده نبوده در حتی به در بین مؤمنین جامعه شیعه تا زمان صادقین تقریبا نمیشه انکارش کرد. بنابراین این جواب ها خیلی ضرورتی هم نداره، خیلی هم نمیشه اثباتش کرد. یا مثلا بگیم این بله خب پس زمان نبی اکرم از مردم خوب نبوده، زمان مثلا نمیشه نفوزم زمان مدعیان و خلفا هم نبوده و از درآمد داشتن میگرفتن دیگه، پیداستن یه چنین تشریعی نبوده، اگه بود اونا حتما روش سرمایه گذاری میکردن، از کل درآمدها خمس میگرفتن دیگه. بنابراین این که این حکم ظاهر نبوده تا زمان صادقین بعید نیست. نه ببینید این که این حکم تا زمان صادق حکم خمس ارباح مکاسب رو داریم بحث میکنیم، خمس فوائد نه خمس خاص، خمس فوائد این که در زمان تا زمان صادق علیه السلام واضح نبود حتی برای مؤمنین، این بعید نیست کسی ادعا کنه. خب نباشه، جواب اصلی همینه. خب نباشه، مگه بنا بود همه احکامی که تشریع شده بیان شده باشه؟ علاوه بر اون مگه حق تشریع نداشتن؟ مگه حق اعمال ولایت نداشتن؟ اینا که نافی و این همه روایات و اجماع و اینا نمیشه که شما میگید که در مقابل اجماع و سیره و از کنم این همه روایاتی که متواتر معنوی از اجمالی هستن در مقابل همه این آقا این حکم تا زمان صادق انسان واضح نبوده، بلکه اصلا اثری ازش نبوده. میگیم اولا مردم آقای خود میگن اولا کی میگه هستن؟ ما که نمیدونیم چه جوری بوده، شاید بوده در اثر مثلا مخالفت خلفا به فراموشی سپرده شده. این یک. و ثانیاً برفرض که مثلا اون موقع نبوده، اشکال به جایی برخورد نمی‌کنه. آقا مرمای خوی یه جواب دیگه باز میدن، میگن اصلا شاید علت این که بوده این که نبی اکرم و امیرالمومنین دریافت نمی‌کردن، اقدام نمی‌کردن، چون به منزله در مال شخصیشون بوده. اونی که می‌گرفتن مالیات عمومی بوده، مال بیت المال مسلمین بوده، زکات. ولی این نه، این مال شخصیشون بوده. اینم باز نمیشه خیلی ازش دفاع کرد، چون همه عالم که ملک امامه، همه عالم ملک امامه، ولی این مال یه مصرف خاص داشته، نهت که مصرفش در قرآن ذکر شده و اینم مثل بقیه درآمدا مثل بقیه مالیات ها میمونه. اگر بود باید اخذ میکردن، صرف این که بگید چون مربوط به شخص خودشون میشده به منزله حقوق شخصی بوده اقدام نکردن، این تمام نیست. چون نمیخوام بگیم مال امام نیست، نه مال امام، حتی ممکن است که مال شخصی امام است، ولی مصرف خاص داره دیگه، از اموالی است که مصرف خاص داره و امام همینطوری که زکات رو میگرفتن این رو هم حتما بعد اقدام میکردن. لذا این که ما مثلا این جور جواب ها رو خیلی روش سرمایه گذاری کنیم، بگیم ما مثلا شاید علت این که این حکم شایع نشده چون از حقوق شخصی بوده اقدام بر عکسش نمیکردن، شاید یا این که نه شاید مثلا عکس میکردن بعدا فراموشی سپرده شده، اینا خیلی قابل دفاع نیست.
این نشون نمیده که تو اعتقادات بوده بین مردم، ولی خب الان طبیعتا اظهار نمی‌کردن، این شعر خاص بوده مثلا همون حرفای خویی.
ببینید این دلیل نمیشه، نه چون شیعیان قائل بودن که ائمه علیهم السلام حق تشریع دارن، یا نه خیلی از احکام در دست اونا سالا بیان میکنن، این از متصاف شاید این از امور مسلمه بین شیعه بوده که حکمی رو که امام بیان هم حق تشریع دارن، همین که نه خیلی از احکام در دست ائمه علیهم السلام بیان میکنن. من وای خوبی میخوام بگم نه، شاید اصلا بیان شده بوده، تحریف شده، دوباره ائمه علیهم السلام ذکر کردن و احیاش کردن. نمیخوام این احتمال، شما میخواد این سب... نه 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 میخوام بگم یعنی بیان شده بوده، عامه، نه یعنی عامه پوشوندنش دیگه، فرمایش‌های خویی همینه. میخوام بگم کی میگه که در زمان نبی اکرم مثلا این حکم ذکر نشده؟ کی میگه حضرت خمس نمیگرفتن؟ شاید بوده بعدها مخالفین آمدن این حکم رو الغا کردن، ائمه دوباره احیا فرمودن. این بیان مرموهای خویی از کار این بیان نمیخوام بگم باطلیستا، ولی خیلی اثباتش دشواره، به این راحتی نمیشه اثبات بکنیم. ظاهرش اینه که به این صورت که حکمی بوده و پرداخت میکردن واضح نبوده تا قبل زمان همه. خب نباشه، اصل جواب همینه دیگه. بعید اونی که در روایت خیلی داریم همون خمس غنایم دارالحرب دیگه، که بدون اذن امامم که باشه کلش متعلق به امامه دیگه، لذا اون روایت تحلیل امیرالمومنین سلام ناظر به همونه. این از محل بحث نیست. خمس ارباح، خمس تجارات، خمس فواید گرفته میشده زمان امیرالمومنین سلام، حکمش بیان شده بوده. ایشون میخوان بگن شاید بیان شده بعدها پوشیده شده، بنی امیه و دیگران اومدن پنهانش، ائمه دوباره احیاش فرمودن. من اینو نفی نمی‌کنم، ولی به راحتی قابل اثبات نیست. ولی حالا نیازی به این جواب نداریم که. از اون طرف هم یه قرائنی گفته شده اونا هم خیلی قابل اثبات نیست، که آقا این خمس در مقابل زکات، زکات حرام بوده، فریقین قبول دارن که زکات بر بنی هاشم حرامه. خب اگه خمس در مقابل زکاته باید یه امر پایداری باشه، نمیشه فقط بر غنایم دارالحرب باشه، پس باید بر فواید هم باشه. اینم قابل اثبات نیست، چون خمس که موضوعش فقط عرض کنم غنایم دارالحرب نیست، معدن، کنز، اینا از مسلماته، قوس، اینا هم پای دارن، فقط خمس ارباح نیست که پای داره. لذا از اون برم بعضی ادعا کردن، گفتن اصلا این خمس ارباح که بر همه درآمدها بسته میشه، نه مختص به کنز، نه درآمدهای غیر مترقبه مثل گنج و ایناست، نه غنایم دارالحرب، بر همه درآمدهای در سال خمس بسته میشه، البته بعد از معونه. این خمس یه امر مربوط به اداره حکومته. حضرت امام خیلی روی این تاکید میکردن، گفتن اگه این خمس فقط برای اداره فقرا و سادات بود، همین حالا تعبیرشون این خمس به اصطلاح بازار بغداد در خمسشو بدن کفایت میکنه، این همه لازم بود همه خمس بدن، که این مربوط به حکومت در اختیار امامه. از اون برم میخوام بگم پس استدلال کردن، پس این استدلال هم از این طرف، پس این جور استدلال ها که این خمس ارباح مکاسب حتما باید از اول بوده. چرا؟ چون اگر نباشد بنی هاشم که زکات برشون حرامه چجوری اداره بشن؟ از طریق خمس غنائم، غنائم دارالحرب، این که دائمی نیست که، یه امر دائم و ثابت باشه، اون امر دائم و ثابت همین خمس در ارباح مکاسب. میگم این جواب درستی نیست، برای اینکه ما بگیم پس خمس چون در زمان حضرت بوده، در زمان نبی اکرم و امیرالمومنین علیه السلام بوده، صلی الله علیه و آله و سلم صلوات الله علیه و آله، و با فرض اینکه بوده، چرا بوده؟ به دلیل اینکه اگر نباشه لازمش اینه که بنی هاشم هم از زکات محروم بشن، هم جایگزین نداشته باشه. از کردم این درست نیست، چون گفتن نه جایگزین داره، خمس غنایم بوده، خمس کنز بوده، خمس معدن بوده، خمس قوس بوده، همینا کافیه دیگه. مرد میفهمه. علاوه بر این که گفتن اصلا خمس غنایم، خمس فواید و مطلق ارباح مکاسب، موضوعش فقط فقرای بنی هاشم نیستن، که این خیلی مازاده بر فقرای بنی هاشم، این مال از اختیارات حکومت، روایات هم داریم شاهده برش ها. لذا از اون و به این روایت ما این استدلال رو بخواییم تمام کنیم که پس حتما بوده است، نه ممکنه کسی از اون بر بگه، بگه نه خیلی اصلا همون خمس گنج و اینا کفایت میکنه، این یه امر حکومی است، اصلا اختصاص به، درسته که فقرا از بنی هاشم هم میتونن ازش اعاشه کنن، ولی اختصاص به اونا نداره، فوق نیاز اونهاست. یه امر است مربوط به اداره حکومت، مربوط به امامه، از درآمده است که امام باید با او امور جاری خودشون رو رتق و فتق میکنن، که در بعضی روایات هم داریم. لذا عرض کردم این استدلال ها همین طرفش همون طرفش کافی نیست، عمده همون است که عرض کردیم. بنابراین دو تا اشکال نقضی بود در مقابل اجماع، در مقابل سیره که فل جملش مسلم بود، در مقابل روایاتی که تواتر اجمالی داره فل جملش قطعیه، یکی دو تا روایت بود که عرض کردم اون روایت قطعا نقض این اجماع و سیره و روایات رو نمی کنن. یکی همین استدلال بود که آقا پس چرا این حکم مسلمی که شما میگید به این گستردگی، به این مهمی، امر سیاسی، امر مربوط به از کنم درآمدهای عمومی امر مربوط به امر عبادی و هم این امر به این مهمی تفهمون سازگار نمیستم. اگر بوده پس چرا خبری ازش نبوده؟ این هم عرض کردیم عمده جواب همینه که فرض میکنیم نبوده خو نباشه، دلیل بر عدم تشریع نیست، بیان نشده بوده، صادقین بیان کردن. این که ائمه علیهم السلام یه سلسله احکام در اختیارشون بعدن بیان میکنن برای تشریع اصلی خودشون نیست، این از مسلمات امامی است. حق تشریع هم دارن، قسمت عمده ای از فقها فرمودن، ولایتشون بر اموال هم همه علمای شیعه معتقدن. بنابراین این مشکل نیست که بگید چرا تو زمان صادقین امام نبوده، تشریع شده بوده، بیانش به اهل بیت واگذار شده بوده، نه اصلا حق تشریعش به ائمه علیهم السلام داده شده، ائمه از باب اعمال ولایت جعل کردن. اینه که این حرفا خیلی مانع اون استظهار از روایت نمیشه. پس فعل جمله اصل خمس در ارباح مکاسب و فواید قطعی است، باید موضوعش رو تنقیح کنیم. حالا که دو جلسه روایت خوندین تقریبا موضوع منقحه، یه مقداری کلیت موضوع رو تنقیح کنیم بعد به جزئیاتش بپردازیم. از که من اون سید سه دسته کردن، نموندن در یه دستش به طور قطع خمس است، در یه دستش توقف کردن، در یه دستش هم مثل عوض خلع و مهر و ارز کنم میراث محتسب ارز کنم فتوای به استحباب دادن. حالا ببینیم تنقیح کلی موضوع بشه بعد دیگه وارد فرو میشیم. الحمدلله.